ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از رادیو فردا، از راهی دور به شمایی که در ایران در ساعت 7 شب مجله شامگاهی ما رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم، تو این برنامه زنده خبری تحلیلی تا 45 دقیقه آینده با شما هم همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب ما تلاش کردند و گزارش‌ها، خبرها و تحلیل‌های این برنامه زنده رو تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم مثل همیشه مجله شامگاهی رادیو فردا رو، و بمونید با ما. بعد از اخبار در مورد جزئیات برنامه امشب بیشتر توضیح میدم. آرش حسنی در استودیو هست همراه با من، برای خوندن خبرها آماده است. سلام می‌کنم به تو آرش.
سلام و درود بر تو آزاده، سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. خبرها رو از ایران شروع میکنم، جایی که معاون وزیر خارجه ایران آقای عباس عراقچی گفته که ایران قصد ندارد با گزینه انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده خود به خارج از کشور موافقت کند. به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای عراقچی توضیح داده که ایران در مورد حجم، سطح و روش‌های غنی سازی گفتگو خواهد کرد، اما حمل مواد غنی شده به خارج را از خطوط قرمز ایران نامید. عباس عراقچی یکی از مذاکره کنندگان اصلی ایران در مذاکرات هسته‌ای جاری است. این مذاکرات روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه همین هفته در ژنو برگزار می‌شود. هفته گذشته خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود که ایران بیش از نیازمندی خود اورانیوم 20% غنی شده در اختیار دارد، که حاضر است بر سر خروج میزان بیش از نیاز ایران مذاکره کند. پس از انتشار این نقل قول، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی با انتشار اطلاعیه این سخنان منسوب علی لاریجانی را تکذیب کرد. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، میگوید بر دولت برای پرداخت نقدی یارانه ها ماهانه 1000 میلیارد تومان کسری بودجه دارد. به گفته آقای نوبخت، این کسری ماهانه مطابق قانون باید از محل افزایش 38% قیمت کالاهای مشمول یارانه مانند حاملهای انرژی، سوخت، برق و آب تامین شود. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، از احتمال حذف 3 دهک بالای درآمدی از جمع یارانه بگیران خبر داده است. بر اساس اعلام آقای نوبخت، دولت ماهانه 3500 میلیارد تومان یارانه به بیش از 76 میلیون ایرانی پرداخت می کند. حجت الاسلام محمود دهقانی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه پاسداران، میگوید قرارگاه خاتم الانبیا همکاری با دولت را به صورت جدی دنبال میکند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای دهقانی ضمن دفاع از عملکرد قرارگاه خاتم الانبیا در حوزه اقتصاد تاکید کرده که حرفهای غیر کارشناسی مورد قبول نبوده و انتقادها از عملکرد این نهاد اقتصادی نظامی را غیر اصولی و نادرست توصیف کرده است. بسیاری از فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور قرارگاه خاتم الانبیا در حوزه‌های مختلف اقتصادی را مانع فعالیت بخش خصوصی و فسادآور می‌دانند. در سال‌های اخیر بسیاری از پروژه‌های کلان اقتصادی ایران بدون برگزاری تشریفات مناقصه به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران واگذار شده است. و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میگوید برخورد راه مناسبی در مقابل اعتراضات صنفی کارگران نیست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای رحمانی فضلی در این حال تاکید کرده است که حرف‌های معترضین در تجمعات کارگری در کنار سخنان صاحبان صنایع باید شنیده شود. وزیر کشور ایران که برای معارفه استاندار جدید استان مرکزی در عراق حضور داشت، این سخنان را در واکنش به تجمع اعتراضی کارگران کارخانه واگن پارس در برابر استانداری این استان گفته است. کارگران واگن پارس عراق از هفته گذشته به تعویق دریافت حقوق خود در محوطه این کارخانه اعتراض کردند. به گفته معترضان، تجهیزات موجود در انبارهای این کارخانه برای تولیدی کمتر از 2 ماه کافی است. در حالی که تلاش‌های نمایندگان کنگره آمریکا برای رسیدن به توافقی جهت از سرگیری فعالیت‌های دولت آمریکا ادامه دارد، سنای آمریکا قرار است در جلسه‌ای به بررسی این موضوع بپردازد. هری رید، رهبر اکثریت دموکرات سنای آمریکا، روز شنبه در یک جلسه مقدماتی با میچ مک‌کانل، رهبر جمهوری‌خواهان سنا، به بررسی راه‌های رسیدن به توافقی احتمالی برای حل بحران بودجه دولت آمریکا پرداخت. هری رید گفتگوی خود را با رهبر جمهوری‌خواهان سنای آمریکا صمیمی اما بسیار ابتدایی توصیف کرد. پنجشنبه جاری 25 مهر ماه، روز ضرب‌الاجل برای افزایش سقف استقراض دولت آمریکا تعیین شده است. دست کم 89 نفر روز یکشنبه در یک مراسم مذهبی در هند به علت ماندن در زیر دست و پا بر روی یک پل در بیرون از یک معبد کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس هند اعلام کرده است که انتظار می‌رود 10 نفر دیگر نیز بر اثر افتادن به درون آب کشته شده باشند. به گفته دیلیپ آریا، معاون پلیس محلی، احتمال افزایش تعداد کشته شدگان تا 100 نفر وجود دارد و بیش از 100 نفر دیگر نیز مجروح شدند. این حادثه در منطقه داتیا واقع در استان مادیا پرادش مرکزی و پس از آن رخ داد که شایعه شد یک تراکتور سنگین احتمالاً به پل آسیب رسانده و باعث فرو ریختن آن شده است.
خیلی متشکرم از آرش حسنی و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. در ادامه دو روز تا آغاز گفتگوهای اتمی ایران با 5+1 و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ها درباره نتیجه این نشست.
این برخورد متوازن زمانی میتونه از دید طرف مقابل منطقی جلوه بکنه که ایران با آمادگی واگذاری اون انتظاراتی رو که اونها دارن رو عملی ببینه، در مورد فردو تصمیم بگیره.
سرپرست وزارت علوم از بررسی دوباره وضعیت استادان دانشگاه‌هایی که بازنشسته شدن میگوید.
بحث عدالت آکادمیک است، یعنی کسانی که به ناحق و به خاطر عقایدشون بازنشسته شدن یا از کار برکنار شدن، چنین عملی در واقع از نظر نمادین بازگشت و احترام به دانشگاه است.
وضعیت نابسامان طلاب هامون و حساسیت مردم و نمایندگان مجلس درباره این شرایط.
اگر ایران قدرتش رو داشت، ما هیچ وقت شاهد چنین مسائلی در مثلا هورالعظیم یا هامون نبودیم. شاید یک مقدار بتونه این دولت جدید مسائل مربوط به محیط زیست رو در مناسبات بین‌المللی رو استفاده بکنه.
و در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید مثل همه یک شنبه شامها اگر با ما بمونید. همونطور که توی خبرها هم شنیدید، دو روز مونده به آغاز گفتگوهای ایران با کشورهای 5+1 در ژنو، گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد پیشنهادهای دو طرف و چگونگی و نتیجه این مذاکرات شروع شده. به خصوص در ایران، گفتگوهای روز سه‌شنبه و چهارشنبه دستمایه گمانه‌زنی‌های بسیاری از رسانه‌های داخلی شده. از فریدون زرنگار بشنویم.
روز سه‌شنبه مذاکرات هیئت ایرانی با نمایندگان کشورهای عضو گروه 5+1 بر سر برنامه هسته ایران در ژنو آغاز می‌شود. گذشته از مذاکرات محمد جواد ظریف در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با وزیران خارجه این کشورها، مذاکرات دو روزه ژنو اولین دور مذاکرات ایران با کشورهای 5+1 پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری است. خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکر کننده ایران نوشت که طرح پیشنهادی ایران برای ارائه به مذاکرات ژنو آماده شده است. به نوشته ایرنا، این طرح چارچوب زمانی دارد و گام‌های متقابل طرفین و گام‌های اول و آخر نیز در آن مشخص شده است. خبرگزاری مهر هم به نقل از یکی از منابع نزدیک به مذاکرات هسته‌ای می‌نویسد ایران در مذاکرات ژنو پیشنهاد جدید خود را به صورت مکتوب ارائه می‌دهد که در قیاس با مذاکرات قبلی گام‌های پیش‌بینی شده متوازن و با در نظر گرفتن نگرانی‌های گروه 5+1 تنظیم شده است. مهر می‌نویسد ایران طرح خود را به هیچ وجه ایدئالیستی تنظیم نکرده و توازن آن نیز به شکلی نیست که طرف غربی بخواهد در صورت داشتن رویکرد منطقی آن را رد کند و به اصطلاح بازی برد برد در طرح ایران به خوبی مشهود است. از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در نیوکاسل بریتانیا، پرسیدم این پیشنهادات متوازن ایران چگونه می‌تواند باشد؟
تصور من این است که انتظار جمهوری اسلامی در بسته پیشنهادیش بیشتر متوجه امتیازاتی است که انتظار داره از غرب در مقابل سازش اتمی بگیره، در حالی که پیروزی این مذاکرات بیشتر در گروه امتیازاتی است که جمهوری اسلامی آماده واگذاری اون به منظور رفع نگرانی جامعه جهانی کردن هست و حالا دولت آقای روحانی اظهار میکنن که ما آماده داشتن یک برخورد متوازن با اونها هستیم. این برخورد متوازن زمانی میتونه از دید طرف مقابل منطقی جلوه بکنه که ایران با آمادگی واگذاری اون انتظاراتی رو که اونها دارن رو عملی ببینه، یعنی در مورد فردو تصمیم بگیره، در مورد اورانیوم 20% غنی سازی شده تصمیم بگیره، همینطور در مورد تاسیسات اتمی مثل راکتور در دست ساختمان آب سنگین عراق. حالا این نکات اگر خط قرمزهای ایران هست، واقعا دشواره که نکات دیگری رو در بسته پیشنهادی ایران پیدا بکنیم که بتونه در شروع کار جاذبه لازم رو برای نزدیک کردن نقطه مقابل داشته باشه.
مذاکرات ژنو به ریاست محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز و سپس در سطح معاونان ادامه می‌یابد و عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه به عنوان مذاکره کننده ارشد تیم ایرانی مذاکرات را ادامه خواهد داد. سایت اینترنتی تابناک در گزارش پیرامون ترکیب اعضای هیئت مذاکره آمریکایی در ژنو از حضور آدام زوبین مدیر اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا که به نوشته تابناک یکی از سرشناس‌ترین متخصصان تحریم در دولت اوباما و مسئول مستقیم تدوین و اجرای برنامه‌های تحریم اقتصادی علیه ایران است، به عنوان یک رویداد تازه نام می‌برد. رسانه‌ها در جمهوری اسلامی بدون اشاره‌ای به چرخش موسوم به نرمش قهرمانانه رهبر جمهوری اسلامی که باعث رویکرد تازه ایران در مذاکرات با غرب شده است، به این باور دامن می‌زنند که گویا غرب و به ویژه ایالات متحده در این دور از مذاکرات به شکل جدی و به هر قیمتی دنبال توافق با ایران هستند. از رضا تقی‌زاده می‌پرسم با توجه به منافعی که دو طرف در این مذاکرات دنبال می‌کنند، درباره تمایل طرفین به دستیابی به توافق چه می‌توان گفت؟ رضا تقی‌زاده:
یک نگاه مستقل این سوال از خودش مطرح میکنه که توجیه عقلی این ادعا چی است. در مورد ایران وضعیت کاملا روشنه. در وضعیت فعلی ایران روزانه نزدیک به 500 میلیون دلار بابت صادر نکردن نفت، توسعه پیدا نکردن منابع گاز که حالا قطر به جای ایران صادر میکنه و همینطور 2.5 برابر شدن هزینه تجارت خارجی زیان میده. ولی وقتی این دو موقع رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، میبینیم اصرار ایران برای رسیدن به یک توافق عملی با غرب به مراتب زیادتر از طرف مقابل. در حقیقت وضع موجود به نفع مخالفین برنامه اتمی جمهوری اسلامی و به زیان اقتصاد ملی ایران و جمهوری اسلامی است.
نمایندگان کشورهای عضو 5+1 در 5 سال گذشته و در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 9 بار با هیئت ایرانی برای حل اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای ایران مذاکره کردند، بدون اینکه طرفین بتوانند به توافقی دست یابند. آخرین دوره مذاکرات ایران و 5+1 در فروردین ماه امسال در آلماتی قزاقستان برگزار شد.
همونطور که توی گزارش فیدون زرنگار و خبرهای امروز و روزهای پیش ما شنیدید، مذاکرات ایران و گروه 5+1 روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ژنو در سوئیس برگزار میشه. این مذاکرات در واقع بعد از نشست وزرای خارجه ایران و گروه 5+1 در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، اولین نشست کاری طرفین درباره پرونده هسته ایران محسوب میشه. شما به عنوان شنونده ما هم میتونید درباره این مذاکرات دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو از راه شماره پیامکی رادیو فردا و صفحه فیسبوک ما با ما در میون بگذارید.
این همه هزینه از بیت المال مصرف شده، اورانیوم غنی سازی به دست آوردیم، مگه دست دولته که اونو به خارج واگذار کنه؟ مردم همچنین اجازه را نمیدن. دست روحانی نیست، این مال مردم، بیت المال، نمیتونن به خارج بدن حتی 1 کیلو.
آقای خامنه‌ای، با نابجا نابجا کردن مذاکرات رهبر فتنه جدید علیه دولت نشو آقا.
یک سوال از آقای روحانی داشتم، میخواستم بپرسم بگم آیا شما هم مثل مردم گوشت رو میخرید کیلوی 30,000 تومان، روغن و برنج رو میخرید کیلوی 6,000 تومان؟
آیا با این مردمان میشود نشست بر سر یک میز و مذاکره کرد؟ من خودم بیکارم، ضرر دارم میبینم، اما اگه تحریم ها برداشته بشه جیب اینها پر خواهد شد برای سرکوب دوباره مردم.
کشور من، ایران عزیز من، 35 سال پیش چه بودید و حال چه شده اید که کسی تو را نفرین کرد؟ که نفرین خدا و لعنت خدا بر او باد.
میخواستم بگم این تحریما برداشته بشه برداشته نشه بهتره، چون اگه برداشته بشه اینا دوباره ثروت جمع میشه دست این ثروتمندا و سیاستمدارا، اینا ازش در راه مقابله با مردم استفاده میکنن. ممنون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگه براتون راحت تر باشه میتونید برای ما اس ام اس بفرستید به این شماره 2079260115730. همینطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید نظراتتون رو بنویسید. تلاش میکنیم در طول برنامه‌های زنده سری بزنیم به صفحه فیسبوک رادیو فردا و نظرات شما رو بخونیم. اما بشنویم یه گزارش دیگر. در ادامه، جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم اعلام کرده که اگه در روند بازنشستگی استادان دانشگاه‌ها خلاف یا اشتباهی انجام بشه، این موضوع قابل تجدید نظر هست و آنها میتونن باز هم به دانشگاه برگردند. اکنون سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی از بازگشت تعدادی از استادان بازنشسته این دانشگاه خبر داده. از آپتین صدر بشنویم.
حسین سلیمی سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی میگوید که 13 تن از استادان بازنشسته این دانشگاه بازگشته و مشغول تدریس در دوره دکترا هستند. این در حالی است که پیش از این جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفته بود استادانی که برخلاف مقررات بازنشسته شدند می توانند به دانشگاه ها برگردند. اکنون حسین سلیمی سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره آخرین روند بازگشت استادان بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی گفته که بر اساس قانون بازنشسته ها به طور رسمی نمی توانند دوباره بازگشت و فعالیت کنند مگر اینکه هیئت دولت تصویب کند. این در حالی است که بر اساس قانونی که در سال 1385 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان آیین‌نامه تکریم بازنشسته‌ها تصویب شد، استادان بازنشسته می توانند تا 10 ساعت حق تدریس داشته باشند. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی مقیم فرانسه، می گوید که بازگشت استادان بازنشسته را می توان از دو بعد بررسی کرد.
بعد اول به کیفیت آموزشی و آکادمیک دانشگاه ها برمیگرده، یعنی بسیاری از استادایی که اخراج شدن یا ناخواسته بازنشسته شدن در حقیقت استادای خیلی مهمی بودن برای دانشگاه، کسایی بودن که تحقیقات مهمی داشتن و بنابراین بازنشسته شدن اونا و رفتن از دانشگاه یک لطمه علمی برای دانشگاه ها بود، به خصوص در مورد دانشگاه علامه طباطبایی، برای اینکه این دانشگاه در واقع اعتماد زیادی از سیاست‌های رئیس قبلیش آقای شریعتی خورده بود. بحث دوم بحث عدالت آکادمیک است، یعنی کسانی که به ناحق و به خاطر عقایدشون بازنشسته شدن یا از کار برکنار شدن، چنین عملی در واقع از نظر نمادین یه نوعی بازگشت به استقلال دانشگاه است، یعنی احترام به دانشگاه است. میشه گفتش که چنین اقدامی با وجود اینکه ممکنه تعداد خیلی زیاد از استادا رو در بر نگیره، اقدام بسیار مهمی هست.
به گفته سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی، تا کنون از 13 استاد بازنشسته که به گفته او چهره های علمی برجسته هستند و هنوز توانایی تدریس دارند، دعوت شده تا در دوره های دکترای دانشگاه علامه طباطبایی تدریس کنند.
گزارش آپتین صدر رو شنیدید در مورد آخرین وضعیتی که سرپرست وزارت علوم اعلام کرده در مورد استادانی که پیش از این بازنشسته شدند. اما بشنویم یک گزارش علمی رو. مسئول انجمن علمی مامایی ایران گفته که کشور ایران بعد از برزیل رتبه دوم جهان رو از نظر عمل سزارین داره، به طوری که آمار سزارین در بیمارستان‌های خصوصی ایران 100% اعلام شده. او در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا خواستار بکارگیری بیشتر ماماها برای کمک به زنان در دوران حاملگی شده. از شیرین فامیلی میشنویم.
رئیس انجمن علمی مامای ایران ناهید خداکرمی به خبرگزاری ایسنا گفته است که نگرانی ما از آن است که با ادامه روند روبرشت زایمانها به روش سزارین در آینده شاهد نسل بیمار باشیم. به گفته او، اکنون بیش از 50% زایمانهای کشور به روش سزارین انجام می شود و در طبقات پایین تر و متوسط جامعه گرایش به زایمان سزارین بیشتر است. ناهید خداکرمی همچنین گفته است که نوزادانی که با روش سزارین انتخابی به دنیا می آیند، 50% بیشتر به آسم، 20% بیشتر به دیابت و 50% بیشتر به چاقی مبتلا می شوند. رئیس انجمن علمی مامایی ایران در این حال تصریح کرده که بسیاری از مادران به دلیل ترس از درد زایمان طبیعی زایمان سزارین را انتخاب می کنند ناهید خداکرمی از مسئولان جدید وزارت بهداشت خواست که با سپردن امر بارداری و زایمان به ماما و حمایت بیمه ها از این حرفه اجازه ندهند این امر بیش از این آسیبزا شود. پیش از این هم فرهناز محمدی سعادت، عضو هیئت مدیره جمعیت مامایی ایران، روز 11 شهریور در گفتگو با ایسنا از این موضوع ابراز نگرانی کرده و گفته بود اینکه ایران اکنون حائز رتبه دوم پس از برزیل و حائز رتبه اول در منطقه در زمینه سزارین باشد ناراحت کننده است. وی تاکید کرده است که این در حالی است که 50,000 مامای تربیت شده در سطح کشور و حتی دورافتاده‌ترین مناطق حاضر به ارائه خدمت هستند. این عضو هیئت مدیره جمعیت مامایی ایران گفته است در تمام کشورهای دنیا سیستمی پیاده کردند که برای هر زن از 3 ماه پیش از تصمیم به بارداری یک ماما با وی همراه می شود و به او مشاوره می دهد و حتی نوع زایمان او را نیز ماما مشخص می کند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
نوزده و بیست دقیقه یک شنبه شب در تهران هست و ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. از ایران فاصله بگیریم. مدتیه که نیروهای ارتش آزاد سوریه با اسلامگرایان مرتبط با القاعده درگیر هستند و این درگیری‌ها اخیراً در شمال سوریه شدت گرفته. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگوی با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه از او درباره آخرین خبرها از این درگیری‌ها پرسیده.
در حلب و همه اون درگیری‌ها شدید بین ارتش آزاد سوریه، گروه اصلی مخالفان بشار اسد، مخالفان مسلح بشار اسد و گروه دولت اسلامی عراق و شام مرتبط با القاعده از 3 روز پیش در جریان هست. در این درگیری‌ها دست کم 50 نفر کشته شدن که 30 نفرشون از ارتش آزاد سوریه هستن و حدود 20 نفرشون از دولت اسلامی عراق و شام. دولت اسلامی عراق و شام مرتبط با القاعده از 3 روز پیش عملیاتی برای تصرف مناطق تحت کنترل ارتش آزاد سوریه شروع کردن. البته این درگیری‌ها همچنان ادامه داره و در مناطق مختلف به نظر میرسه الان درگیری‌ها به صورت سه‌جانبه برگزار میشه میان گروه‌های مرتبط با القاعده، ارتش آزاد سوریه و ارتش دولتی سوریه.
اینطوری که خبرهای رسیده گزارش داده، همزمان هم درگیری‌های میان نیروهای دولتی و هوادارانشون با مخالفان در حومه دمشق شدت پیدا کرده. از حومه دمشق شما چه خبرهایی دارید؟
در حومه جنوبی دمشق، منطقه زینبی، منطقه که توش مرقد مقدس شیعیان، مرقد زینبی وجود داره و منطقه اطرافش حجیره، بابیلا و قزاز، اینها در طی روزهای گذشته شاهد درگیری شدید بین نیروهای دولتی با پشتیبانی نیروهای حزب الله لبنان و همچنین گردان حضرت عباس که از شیعیان عراقی تشکیل شده در جریان هست. در این درگیری‌ها دست کم 120 نفر کشته شدند طی 2 روز گذشته و همچنان این درگیری‌ها ادامه داره، چرا که نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی نیروهای شیعیان لبنانی و شیعیان عراقی قصد دارن این منطقه رو که تحت کنترل ارتش آزاد سوریه بودن خارج کنن از کنترل اونها و بازپس بگیرن.
آیا جزائری، این خشونت‌ها در حالی داره صورت میگیره که بازرسان منع انتشار اسلحه شیمیایی در سوریه حضور دارن و البته صحبت‌هایی هم در مورد آتش‌بس احتمالی در روزهای عید قربان مطرح شده، از این مأموریت بازرسان اسلحه شیمیایی و همینطور دعوت به آتش‌بس چه خبرهایی دارید شما؟
ببین، بازرسان از 3 پایگاه اسلحه شیمیایی سوریه بازدید کردن، 3 پایگاهی که در مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی قرار دارن. تا اینجا کار مشکلی وجود نداره، اما بعضی از پایگاه ها در مناطقی قرار دارن که در نزدیکی منطقه درگیری هستن. مثلا منطقه السفیره در استان لازقیه هست که در اون یکی از پایگاه‌های مهم اسلحه شیمیایی سوریه قرار داره. در روزهای گذشته، در 2 روز گذشته به طور دقیق‌تر اگر بگم، این منطقه شاهد درگیری‌های شدید میان مخالفان و نیروهای دولتی بوده و حتی ارتش سوریه منطقه رو بمباران هوایی کرده و مأموریت بازرسان رو با خطر مواجه میکنه. دبیر کل سازمان منع انتشار اسلحه شیمیایی از طرف های درگیر در سوریه خواسته آتش بس برقرار کنن در این منطقه تا بازرسان بتونن به مأموریت خودشون ادامه بدن. اما در مورد آتش بس و درخواستی که وجود داره، اتحادیه عرب به اضافه سازمان همکاری های اسلامی خواسته از طرف های درگیر در سوریه در روزهای عید قربان، که از روز سه‌شنبه شروع میشه آتش بس برقرار کنن تا کمک‌های انسانی به نیازمندان برسه. ارتش آزاد سوریه اعلام آمادگی کرده در صورتی که نیروهای دولتی سوریه به آتش بس پایبند باشن، آتش بس رو برقرار کنه و باید آیا در روزهای آینده آتش بسی برقرار میشه یا مثل دفعات گذشته که دو طرف توافق کردن مثلا آتش بس من نقض شده، همچنان وضعیت به شکلی که الان وجود داره ادامه خواهد داشت.
درباره آخرین وضعیت سوریه شنیدید در گفتگویی که رویا کرمی مجد داشت با ایلیا جزایری همکارم در منطقه. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و این برنامه رو ادامه میدیم با یک گفتگو درباره یک وضعیت مربوط به محیط زیست. عضو هیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به تشدید روند خشک شدن تالاب هامون گفته که نباید اجازه داد وضعیت هامون بحرانی تر بشه. برای نجات تالاب هامون فراکسیون نجات این تالاب در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده. جمعی از مردم سیستان و بلوچستان هم از معصومه ابتکار دعوت کردند، همچنان که به تازگی با هلیکوپتر از دریاچه ارومیه دیدن کرده از تالاب هامون هم بازدید کنه. در گفتگوی با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست ساکن هلند که پیشتر مطالعاتی رو هم درباره تالاب هامون انجام داده، همکارم علیرضا کرمانی از او پرسیده که اتفاق تازه چه هست؟
تالابای هامون از سال 1377 روند نابودی رو به تدریج طی کردن و امروز به نقطه بسیار بحرانی رسیدن و حتی میشه گفت که شرایط به گونه‌ای است که ممکنه به نقطه غیر قابل بازگشت نزدیکتر بشه. توجه به محیط زیست در بین مردم اخیراً به طور قابل ملاحظه افزایش پیدا کرده، همینجوری که مثلا فرض کنید در کرمان در مقابل معدن کاوی و استخراج سنگ معدن در کوهشای کرمان می‌بینیم که مردم معترض شدن. فکر می‌کنم دلیلش رو باید به افزایش آگاهی عمومی تا حدی مرتبط دونست. اینکه در مجلس چنین اتفاقی می‌افته و مورد توجه نماینده‌های مجلس است، مسئله محیط زیست به طور عام و مسئله هامون به طور خاص، بسیار جای خوشحالی است.
آقای خسروی فرد، مردم محلی نامه‌ای نوشتن به خانم معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران و ازش درخواست کردن همون گونه که از دریاچه ارومیه بازدید کرده از هامون هم بازدید کنه. خب خانم ابتکار در دولت اصلاحات از دریاچه هامون بازدید کرده بود، طرح مطالعاتی هم اون زمانها به تصویب رسید. چه شده که همه این مطالعات و کارها متوقف مونده؟
همونجوری که اشاره کردین مطالعات زیادی اتفاقا در دوره اصلاحات انجام شد، از جمله درباره دریاچه هامون که منم خودم درگیر بخشی از این مطالعات بودم راجع به مدیریت دریاچه هامون. اما خب این سوالی که چرا هیچ وقت این مطالعات به نتیجه نمیرسه یا چرا هیچ وقت در دستور کار قرار نمیگیره، سوالی است که به نظرم مدیران دولتی و مدیران ارشد مربوطه بهش پاسخ بدن.
تفاوتی که بین دریاچه هامون و دریاچه ارومیه هست اینه که مسائل و مشکلاتی که باعث خشکی دریاچه ارومیه میشه همش داخلیه، ولی میدونیم که دریاچه هامون 2/3 مساحتش در خاک ایرانه و یک حقابه ای هم دولت افغانستان باید اختصاص میداده که این کارو نکرده. فکر میکنین که دولت آقای روحانی چه میتواند بکند؟ چون الان خواسته ها همه از دولت حسن روحانی است.
همونجور که اشاره کردیم حیات هامون بسته از بخش عمده آبی که از رودخانه هیرمند یا هلمند سرازیر میشه. در سال 54 تفاهم‌نامه بین دو کشور منعقد شد که سالی 820 میلیون متر مکعب آب از افغانستان و به طور مشخص از رودخانه هیرمند وارد دریاچه هامون و وارد ایران بشه. اما به تدریج این حقابه کم و کمتر شد و با ساختن سدهای متعدد بر روی رودخانه هیرمند و رودخانه های منتهی به هیرمند این میزان کاهش پیدا کرد تا جایی که تقریبا در اواخر دهه 70 و کل دهه 80 میبینیم که ورود آب متوقف شد به ایران. کاری که باید انجام بشه به نظر من بیش از اینکه خانم ابتکار سوار هلیکوپتر بشن و از بالا مشاهده کنن این هستش که از نقطه نظر دیپلماسی و ارتباطات و روابط بین الملل و روابط بین دو کشور موضوع مورد بحث و تبادل نظر و گفتگو قرار بگیره.
آقای خسروی فرد، تاجیکستان یکی از پرآبترین کشورهای منطقه آسیای مرکزی هست، اما برای احداث هر سد با مخالفت‌های قزاقستان و ازبکستان روبرو میشه که میگن اکوسیستم دریاچه آرال تهدید خواهد شد و باعث خشکی اون میشه. البته از حمایت روس‌ها هم برخوردارن. آیا دولت ایران اینقدر توان منطقه‌ای و بین‌المللی نداره که مانند قزاقستان و ازبکستان حقابه هیرمند رو بتونه دریافت بکنه و بگه این یک محیط زیست مشترک هست؟
من فکر میکنم این قدرت رو نداره، چون فقط دریاچه هامون نیست، ما طالاب هورالعظیم هم داریم در خوزستان که اون هم وضعیت کم و بیش مشابهی داره. اگر ایران قدرتش رو داشت، ما هیچ وقت شاهد چنین مسائلی در مثلا هورالعظیم یا هامون نبودیم. با اومدن دولت آقای روحانی شاید یک مقدار مسائل تغییر بکنه و شاید یک مقدار بتونه این دولت جدید مسائل مربوط به محیط زیست و در مناسبات بین‌المللی و اونچه که حق ایران هست رو استفاده بکنه.
سام خسروی فرد بود، کارشناس محیط زیست در هلند. علیرضا کرمانی از رادیو فرد با گفتگو می‌کرد. به رادیو فردا گوش می‌کنید. 19:30 دقیقه در تهران هست و همچنان از مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. قبل از اینکه بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو بشنوید، سری بزنیم به خبرهای تازه با مینا بهارمند. سلامتا.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. عباس عراقچی عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید ایران و آمریکا در حاشیه مذاکرات ژنو گفتگوی دو جانبه خواهند داشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران گفتگوی دو جانبه اعضای هیئت ایرانی و آمریکایی را امر معمول خوانده که به گفته او این تبادل نظرهای جانبی با آمریکا همچون گذشته صورت می‌گیرد. آقای عراقچی در این گفتگو تأکید کرده است که اصل غنی‌سازی اورانیوم و خروج اورانیوم غنی شده از ایران قابل مذاکره نیست، اما ابعاد، سطح و میزان آن قابل مذاکره است. قرار است دوره جدید مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز سه شنبه در ژنو آغاز شود. دست کم 89 نفر روز یکشنبه در مراسم مذهبی در هند به علت ماندن در زیر دست و پا در روی یک پل منتهی به معبدی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس هند اعلام کرده است که انتظار می‌رود ده‌ها نفر دیگر نیز بر اثر افتادن به درون آب کشته شده باشند. به گفته معاون پلیس محل، احتمال افزایش تعداد کشته شدگان تا 100 نفر وجود دارد و بیش از 100 نفر هم مجروح شدند. این حادثه در منطقه داتیا واقع در استان مادیا پرادش مرکزی پس از آن رخ داد که شایعه شد یک تراکتور سنگین احتمالاً به پل آسیب رسانده و باعث فرو ریختن آن شده است. منابع دیگر پلیس گفتند که هنگام وقوع حادثه بیش از 20,000 نفر روی این پل بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه بیش از 400,000 نفر برای عبادت در این معبد و اطراف آن تجمع کردند. در حالی که تلاش‌های نمایندگان کنگره آمریکا برای رسیدن به توافقی جهت از سرگیری فعالیت‌های دولت آمریکا ادامه دارد، سنای آمریکا قرار است در جلسه‌ای به بررسی موضوع بپردازد. هری رید، رهبر اکثریت دموکرات سنای آمریکا، روز شنبه در جلسه مقدماتی با میچ مک‌کانل، رهبر جمهوری‌خواهان سنا، به بررسی راه‌های رسیدن به توافقی احتمالی برای حل بحران بودجه دولت آمریکا پرداخت. حریریت گفتگوی خود را با رهبر جمهوری خواهان سنای آمریکا صمیمی اما بسیار ابتدایی توصیف کرد. پنجشنبه روز ضرب العجل برای افزایش سقف استقراض دولت آمریکا تعیین شده است. جیم یونکیم، رئیس بانک جهانی، روز ضرب العجل تعیین شده را نقطه بسیار خطرناک نام گذاشته است. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، میگوید برخورد راه مناسبی در مقابل اعتراضات صنفی کارگران نیست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای رحمانی فضلی در این حال تأکید کرده است که حرفهای معترضین در تجمعات کارگری در کنار سخنان صاحبان صنایع باید شنیده شود.
خیلی متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی ما. این برنامه همچنان ادامه داره و صدای دیگر رو میشنوید در ادامه برنامه ثابت یک شنبه شبهای ما در رادیو فردا درباره مسائل و مشکلات زنان به خصوص در ایران. اگه همراه رویا کرمی مجد بمونید تا حدود 10 دقیقه آینده. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا به مناسبت روز جهانی دختر بچه ها که جمعه گذشتن را پشت سر گذاشتیم نگاهی داشته باشیم به آمار ازدواج در میان دخترانی با سن کمتر از 15 سال. ابتدا اما با خبرها آغاز می‌کنیم. در کمتر از 50 روز پس از آغاز به کار دولت حسن روحانی، نام سومین زن هم در هیئت دولت ثبت شد. شهین دختر ملاوردی پس از الهام امینزاده و معصومه ابتکار به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در دولت 11 منصوب شد. شهین دختر ملاوردی که متولد آبان 1344 در شهر خوی است، در رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی مدرک کارشناسی گرفته و تحصیلاتش را در رشته حقوق بین‌الملل در دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داده است و همچنین به عنوان پژوهشگر و فعال امور زنان، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و مسئول کمیته حقوقی ائتلاف زنان نیز شناخته شده است. او کتاب‌هایی چون موازین بین‌المللی حقوق زنان، مقابله با خشونت علیه زنان در کشورهای اسلامی، کالبد شکافی خشونت علیه زنان و بیم‌ها و امیدها، درآمدی بر جایگاه حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی را نیز تألیف کرده است. وی در گفتگو با رسانه‌های ایران گفته است برنامه‌هایی را که به نفع زنان نیست لغو خواهد کرد. ملاله یوسفزئی جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا ساخاروف را دریافت کرد. این جایزه که برای آزادی اندیشه اعطا می شود، امسال به ملاله دختر 16 ساله پاکستانی رسید که یک سال پیش توسط طالبان ترور شد اما از این ترور جان سالم به در برد. پیش از این نسرین ستوده، حقوقدان ایرانی، موفق به دریافت این جایزه شده بود. رسانه‌ها در ترکیه خبر دادند که دولت این کشور قانون ممنوعیت استفاده از حجاب زنان در اماکن دولتی را لغو کرده است. با این همه همچنان نیروهای ارتشی و پلیس و همچنین قضات و دادستان‌ها اجازه نخواهند داشت از حجاب استفاده کنند. از سال 1980 پوشیدن روسری در مدارس و دانشگاه‌های ترکیه قدغن شده بود.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
داستان همشان شبیه به هم است. همه 10 ساله‌هایی که تن به ازدواج با مردی می‌دهند که مهم نیست چند ساله باشد و چقدر درس خوانده باشد و چقدر دوستش داشته باشند. داستان همه آنها داستان دختر بچه‌هایی است که لباس سفید بر قامت نچندان بلندشان زار می‌زند و ماتیک عروسی دور لب‌های کوچکشان می‌ماسد. آنها عروسکانی هستند که یک شب زن می‌شوند و نه از کودکی‌شان خاطره‌ای می‌ماند و نه نوجوانی‌شان. تنها در سال گذشته نزدیک به 40,000 کودک زیر 15 سال به خانه هایی رفتند که نامش را خانه بخت گذاشتند. شادی صدر، حقوقدان و یکی از مسئولان سازمان عدالت برای ایران، مهمان برنامه این هفته ماست تا با هم نگاهی داشته باشیم به آخرین گزارش منتشر شده این سازمان در مورد ازدواج دختر بچه ها در ایران. خانم صدر، برای ما بگین که اساساً سن ازدواج در ایران چطور تعریف شده؟
سن ازدواج از زمانی که انقلاب 57 اتفاق افتاد و بعدش جمهوری اسلامی مستقر شد، برای دختران 18 سال و برای پسران 20 سال تعیین شده بود. سال 61 برای تطابق قوانین مدنی با قوانین شرعی اومدن این سن رو کاهش دادن به 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسر. مجدداً در سال 81 با اصلاحاتی 20 سال بعد این سن رو کمی افزایش دادن. سن ازدواج دختران شد 13 سال، سن ازدواج پسران شد 15 سال.
اما آمار نشون میده که تنها در سال 91 1537 دختر زیر 10 سال ازدواج کردن. آیا ازدواج این دختران غیر قانونیه؟
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی اتفاقا دختران زیر 13 سال هم اجازه ازدواج دارن، به شرطی که ولی قهریشون یعنی پدر یا جد پدری این رو بخواد و از یک دادگاهی درخواست کنه و یک قاضی باهاش موافقت کنه. به این معنا اساسا ما چیزی به اسم سن ازدواج در ایران نداریم، به این دلیل که سن ازدواج معنیش اینه که یک حداقل سنی وجود داره که زیر اون سن ازدواج کاملا ممنوعه و متخلف از اون مجازات میشه. اما در ایران ما نه تنها این ممنوعیت نداریم، بلکه تنها کافیه که یک پدر یا یک پدر بزرگی بتونه موافقت یک دادگاه رو به دست بیاره.
خانم صدر، با این ترتیب 1537 دختر زیر 10 سال با اجازه دادگاه ازدواج کردن، یعنی در 1537 دادگاه قاضی حکم داده که یک دختر 10 ساله و یا کوچکتر از اون میتونه به ازدواج مرد در بیاد؟
ما دقیقاً هم نمیدونیم اینا که زیر 10 سالن چند سالن، یعنی مثلا 9 سالن، 8 سالن، 5 سالن، 6 سالن، و در واقع این قانون اجازه میده حتی دختری در سن 6 ماه رو بشه به عقد یک مردی که سالهای سال از خودش بزرگتره در آن.
اما 10 تا 14 ساله ها چطور؟ آماری هم در مورد اونها وجود داره؟
طبق آماری که ما تونستیم به دست بیاریم از 24 استان، از مجموع 32 استان ایران، نشون میده که حداقل 29,000 دختر در سال، فقط در سال گذشته، بین سن 10 تا 14 سال ازدواج کردن. و با توجه به اینکه همونطور که گفتم حداقل سن ازدواج 13 ساله، تعدادی از اینها که ما نمیدونیم چند نفرن، به هر حال زیر 13 سال بودن و با احکام دادگاه ها ازدواج کردن. در این حال باید این نکته رو خاطر نشان بکنم که این فقط آمار ازدواج های ثبت شده است. آماری از ازدواج‌های ثبت نشده دختران و دختر بچه‌ها در ایران وجود نداره.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
از روز جمعه گذشته در صفحه فیسبوکی با عنوان نه به ازدواج دختر بچه‌ها، کاربران اینترنت میتونن تجربه‌های خودشون رو از این ازدواج‌ها منتشر کنن. فریبا، یک روزنامه‌نگار ساکن ایران، نوشته که دختر بچه‌ای رو در یکی از خیابان‌های تهران دیده که با در گردن داشتن گردنبندی طلا در کوچه با همسن و سالاش بازی می‌کرده و زمانی که به اون در مورد امنیتش تذکر میده، دوستاش میگن که اون عروس شده و باید گردنبند طلا داشته باشه. خانم فریبا نوشته که این دختر حداکثر 11 ساله بوده و تاکید کرده که در یکی از خیابان‌های مرکزی تهران مناطق حاشیه‌ای با این دختر مواجه شده. خانم صد، وضعیت ادامه تحصیل دختر بچه‌هایی که زیر 14 سال ازدواج می‌کنن چه خواهد بود؟
در عمل و در واقع همونطور که می‌دونیم تقریبا اکثریت قریب به اتفاق این دختران ترک تحصیل می‌کنن و دیگه به تحصیلاتشون ادامه نمیدن. نه فقط به دلیل اینکه کسی که یه زن شوهر داره و وظایف خانگی داره و احتمالاً بچه‌دار میشه و همه اینها، نمی‌تونه دیگه به تحصیلش ادامه بده و یکی از اولین عواقب ازدواج کودکان در واقع اینه که اونها حق تحصیل محروم میشن، بلکه باز هم قوانین ایران برای کسانی که ازدواج کردن ممنوعیت حضور در مدارس روزانه رو قائل هستن. این دختری که تا دیروز به مدرسه میرفته و با همکلاسیاش در روی نیمکت و با همسنش در روی یک نیمکت میشسته، از بعد از اینکه ازدواج میکنه دیگه نمیتونه به اون مدرسه بره و اگر حتی شرایط خانوادگی بهش اجازه بده مجبوره که در مدارس شبانه و با بزرگسالان درس بخونه، که خودمون میدونیم که قاعدتا نباید شرایط مناسبی برای درس خوندن یه دختر بچه در کنار بزرگسالان وجود داشته.
ازدواج دختر بچه‌های زیر سن 10 سال تنها مورد نقض قوانین جمهوری اسلامی نیست. در همین روزهای اخیر شاهد تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی و پس از اون در شورای نگهبان بودیم که اجازه میده والدینی که کودکی رو به سرپرستی پذیرفتن بعد از رسیدن به سن قانونی با اون ازدواج کنن. با توجه به شرایط حاکم بر جمهوری اسلامی، شما چه چشم‌اندازی در مورد آینده قوانین در مورد ازدواج زیر سن قانونی دارید؟
متأسفانه فضای کلی حاکم بر نظام قانون‌گذاری و همینطور نظام قضایی ایران نه تنها ممنوع کردن یا تلاش برای پیشگیری از ازدواج‌های کودکان به عنوان یک سنت ظالمانه نیست، بلکه به نظر میرسه که با وضع این گونه قوانین و همینطور با اجرای قوانینی که از قبل وجود داشته، انگار قانونگذار و نظام قضایی سعی در تشویق ازدواج کودکان دارن.
خانم صد، به نظر شما واقعا فقط قانونگذارانن که مقصرن؟
رسانه‌های دولتی در این قضیه فروگذار نمی‌کنن. در روز جهانی دختر بچه‌ها که در تمام دنیا برنامه‌های اجرا میشه برای اینکه ازدواج کودکان منع بشه، پیشگیری بشه و باهاش مبارزه بشه، از صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران میزه گردی پخش شده که در اون اظهار تأسف شده که چرا وقتی دختران در سن 12 سالگی به بلوغ جسمی میرسن باید در بیشتر موارد تا 18 سالگی و تا اتمام تحصیلاتشون صبر بکنن که ازدواج بکنن. در واقع 6 سالی که قراره یک دختری تحصیلات ابتدایی راهنمای و دبیرستانش رو، تحصیلاتی که حق هر ایرانی حتی به مصادره با قانون اساسی جمهوری اسلامی هست، تموم بکنه، از نظر کارشناسان رسانه ملی اگر این 6 سال در خانه شوهر صرف نشه تلف شده محسوب میشه.
خانم صدر، درسته که بسیاری از سنت‌های اجتماعی برگرفته از فرهنگ مردسالار حاکم بر جوامع، اما واقعا نمیشه نقش زنان رو در این میون نادیده گرفت. کم نیستن مادرایی که خودشون دوران کودکی و نوجوانی رو پشت سر گذاشتن و شاید حتی دیدن و لمس کردن که ازدواج زود هنگام چطور میتونه سرنوشت دختری رو عوض بکنه، اما باز هم تن به ازدواج دختر بچه‌هاشون میدن. در وضعیت امروز ایران آیا واقعا تنها راه حل تغییر قوانین و ممنوع کردن ازدواج زیر 18 ساله، یا فکر می‌کنید راه‌های دیگه‌ای هم وجود داره؟
من فکر میکنم که جامعه از همین امروز باید واکنش نشون بده به این موضوع، واکنش نشون بده به تداوم اجرای این سنت قانونی، نه فقط واکنش نشون بده در مخالفت این قوانین، بلکه هر کدوم از ما ممکنه نتونیم قوانین رو به این زودی تغییر بدیم، اما میتونیم در زندگیمون شروع بکنیم به ابراز مخالفت با این ازدواج‌های دختر بچه‌ها که پیامدش تجاوز در چارچوب زناشویی هست، پیامدش خشونت روانی و جسمی هست، پیامدش افزایش مرگ و میرهای پس از زایمان هست و غیره. با اینکه به سادگی به عروسی‌های دخترهای 13 ساله حالا نریم. اگر با این موضوع تو جامعه، تو مدرسه، در محل کار برخورد کنیم ساکت نشیم. مسئله ازدواج دختر بچه‌ها یه مسئله شخصی و خصوصی که به ما ربطی نداره و ما نباید توش دخالت کنیم، تلقی نکنیم. مسئله همه ماست و همه ما باید از همه شیوه هایی که فکر میکنیم میتونیم استفاده کنیم برای اینکه این رو قضیه رو متوقف کنیم، برای اینکه این چندین هزار دختر عدد نیستن. اینها انسان هایی هستن که توی لباس سفید کفن میشن.
پرونده ازدواج دخترای زیر 13 سال پرونده‌ای نیستش که با یکی دو تا مصاحبه و چند مطلب و مقاله بشه اون رو در جامعه تغییر داد. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون و یا پیشنهاداتتون و تجربیاتتون رو در مورد ازدواج دختر بچه‌ها با ما در میون بگذارید. 00420221122112 شماره تماس ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.